این درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 338 صفحه 685، تاریخ 5 بهمن ماه سال 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترحم ونوس الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فيظهر فائدة مخالفة التوجيهات فيما إذا لم يبق إلا قليل من أجزاء المركب. یه مقدار عبارتی از دیروز باقی مونده، عبارت رو تکرار بکنیم، بعد انشاءالله مطلب بعدی رو شروع بکنیم. صادقاً بفرمایید: و یظهر فائدة مخالفة التوجیهات فیما اذا لم یبق الا قلیل من اجزاء المرکب. سه توجیه برای استصحاب بقای وجود بعض الاجزا داشتم. بعد سوالی شد که چرا سه توجیه مطرح شده و آیا این توجیه ها با هم تفاوت دارن یا نه. دو تا مثال میزنن، میفرماین در مثال اول توجیه اول و سوم جاریه ولی توجیه دوم جاری نیست، و در مثال سوم توجیه اول جاری نیست. اون دو تا مثال ها رو فعلا بحث میکنن. و یظهر فائده مخالفت توجیهات، ظاهر می شود فائده مخالفت توجیهات، یعنی این ستا توجیه در مواردی با هم مخالفن، فائده این مخالفت در این دو تا مثال ظاهر می شه. مثال اول: فیما اذا لم یبق الا قلیل من اجزاء المرکب، در موردی که باقی نماند مگر اندکی از اجزاء مرکب، نماز سه جزئی باقی مونده. فإنه يجري التوجيه الأول والثالث دون الثاني، جاري مينمائيم توجيه أول وثالث را دون توجيه ثاني را. توجيه أول وثالث جاري ميشود ولی توجيه ثاني قابل جريان نميباشد، بخاطر اینکه توجيه ثاني این بود که این نماز با کمبود جزء به مسامحه عرفیه همون نماز قبلی باشه، و در اینجا عرف نمیگه نماز سه جزئی همان نماز ده جزئی خواهد بود. لأن العرف لا یساعد على فرض الموضوع بین هذا الموجود. به خاطر اینکه چرا توجیه دوم جاری نیست؟ به خاطر اینکه عرف مساعده نمی کند بر فرض موضوع را بین این موجود که نماز سه جزئی باشد و بین جامع کل که نماز ده جزئی باشد. عرف فرض نمی کند موضوع این دوتا رو یکی، ولو مسامحتن، ولو با مسامحه عرفیه. عرف نمیگه نماز سه جزئی همون نماز ده جزئی است، چون این مسامحه رو عرف در جایی به کار میبره که نماز معظم اجزایش باشه، هشت جزئش باشه. اگه دو جزئش نباشه اونجا عرف میگه این موضوع همون موضوع قبلی است. لأن هذه المسامحه، به خاطر اینکه این مسامحه عرفی که این موجود رو همانند اون کل فرض کنه، مختص است به معظم الاجزا. در جایی که معظم عرض کنم که معظم اجزا باشه، الفاقده معظم اجزا باشه ولی یک جز یا دو جز وجود نداشته باشه که بازم اسم نماز باشه، اختصاص دارد به معظم الاجزایی که فاقد است. لما یعنی مر جزئی را که لا یقده، و فقدان این جزء ضرر ندارد در اثبات اسم نماز و حکم نماز بر اون معظم الاجزا. پس در جای عرف حکم میکنه معظم اجزا باشه، یک جزئی مثل سوره وجود ندارد که با نبود سوره نه اسم نماز منتفیه و نه حکم نماز. لذا میگه نماز هست. این مثال اول. پس در مثال اول استصحاب به توجیه اول سوم جاری است، ولی توجیه دوم قابل جریان نمی باشد. مثال دوم که توجیه اول استصحابش قابل جریان نیست. و فی ما لو کان المفقود شرطا، در جایی که مشروط کل نماز اجزایش موجوده شرطی از شرایطش وجود نداره. در اون موردی که مفقود شرط باشد فانه، پس به درستی که شأن چنین است، جاری نمی شود استصحاب بنابر توجیه اول. بنابر توجیه اول در این صورت استصحاب جاری نمیشه. یعنی نمیتونیم استصحاب قدر مشترک رو جاری کنیم. چرا نمیتونیم استصحاب قدر مشترک رو جاری بنماییم؟ میفرمایند به خاطر این که قدر مشترک بین وجوب نفسی و وجوب غیری هست و در اینجا با عبدین رفتان شرط وجوب غیری قطعا منتفی شده، پس قدر مشترک در ضمن دو فرد باقی نمونده، کلی در ضمن وجوب نفسی باقی مونده. اگر وجوب نفسی باقی مونده که مشکوک هست، توجیه دوم و سوم جاری است. و فیما لو کان، باز ظاهر می شود فائده مخالفت در اون موردی که مفقود ما جزء متعذر ما شرط باشد، فانه شأن چنین است، جاری نمی شود استصحاب بنابر توجیه اول، اما جاری می شود استصحاب بنابر دو توجیه آخر. اینجا در نسخه‌های جدید در بعضی از نسخ داخل پرانتز عبارتی هست که این عبارت دوباره تکرار میشه، لذا ما همین عبارت رو نمی کنیم، چون که در بعضی از نسخه‌های مصححه هم این عبارت وجود نداره. و حیث ان بناء العرف علی عدم اجراء الاستصحاب، از اینجا وارد میشن در این مسئله که کدام یکی از این سه تا توجیه درسته. میفرمایند توجیه اول که باطله، چون میبینیم توجیه اول در بعضی از موارد استصحاب و جاری میداند که عرف در اونجا استصحاب و جاری نمیداند و اونجا جایی که معظم الاجزا وجود نداشته باشه، نماز سه جزئی باقی مونده، عرف میگه این نماز نماز قبلی نیست، ولی توجیه اول میگه استصحاب قدر مشترک جاریه. پس بنابراین بعضی از موارد در این طبق توجیه اول استصحاب جاریه، ولی عرف میگه استصحاب جاری نیست. بعضی از موارد داریم مثل فقدان شرط، عرف میگه استصحاب جاریه، توجیه اول میگه استصحاب جاری نیست. پس معلوم میشه توجیه اول با حکم عرف مخالفت داره، پس او خط قرمز بکشیم روش کنار بزنیم. و حیث ان بناء العرف، حیث این که بناء عرف علی عدم اجراء الاستصحاب، عرف میگه استصحاب جاری نمیشود در فاقد معظم اجزا، در جایی که معظم الاجزا فاقده نماز سه جزئی مونده، عرف میگه استصحاب جاری نمیشه، ولی توجیه اول میگه استصحاب جاری میشود. و باز از این طرف و بناء عرف بر اجراء استصحاب در فاقد شرط، ولی توجیه اول میگه در فاقد شرط استصحاب جاری نمیشود. پس در توجیه اول دو تا مخالفت مهم با حکم عرف وجود داره، لذا کشف عن فساد توجیه الاول. این دو تا بناء عرف کاشف است از فساد توجیه اول، توجیه اول باطل شد. خب حالا دو تا توجیه دیگه باقی مونده، از اون دو تا توجیه میفهمن توجیه سوم هم خلاف بناء عرف هست. عرف در فرد استصحاب جاری میکنه، نه بیاد اکل از قفا کنه، ابتدا در کلی استصحاب جاری کنه بعد به شکل اصل مثبت نتیجه بگیره فرد رو، اینم که مبنای عرف نیست، پس توجیه سوم هم باطل شد. بقیه توجیه دوم. و حیث ان بناءهم، و حیث این که بناء اون عرف بر استصحاب نفس کریت هست، خود کریت در حوض که فرد باشه، دون ذات المتصفت بها، دون اون ذات و کلی که متصف به اون کریت هست، در خود کریت ما استصحاب جاری می کنند، نه در کریت کلی مطلق. کشف عن صحت الاول من الاخیره، این کشف می کند از صحت توجیه اول از این دوتا توجیه آخر، یعنی از دو توجیه باقی مونده توجیه اولش درسته. خلاصه توجیه دوم به حکم عرف صحیحه. لقد عرفت شناختید انه لولا مسامحه عرفیه در مستصحب موضوع لم یتم شیئی از وجهه، ما مبنامون در توجیه دوم و سوم مبنای مسامحه عرفی بود، پس باید حکم عرف رو ببینیم. میبینیم عرف توجیه سوم رو نمیپذیره و اما الوجه الصالح اما توجیه سوم فهو مبنی على الاصل المثبت. توجیه سوم عرض کنم که مبتنی است بر اصل مثبت و فتعرف بطلانه. اینجا در نسخه‌های قدیم همینه عبارت و فتعرف بطلانه یا لقد عرفت بطلانه. لقد عرفت بله لقد عرفت بطلانه بله لقد عرفت بطلانه و فتعرف بطلانه بلده. به زودی خواهی شناخت بطلان اصل مثبت را. بطلان اصل مثبت رو در گذشته دانستیم دیگه. پس و فتعرف بطلانه همیست لقد عرفت بطلانه. فتعین الوجه الثانی خلاصه وجه سومم که اصل مثبت میشه عرف اکل از قفا نمی کنه کلی رو استصحاب کنه نتیجه بگیره فرد رو نتیجتا معین میشود وجه دوم. لکن الاشکال بعدو لکن یک اشکال وجود داره که آیا بر این مسامحه عرفیه ما میتونیم تکیه کنیم در این موارد یا نه. میفرمایان بله وقتی استصحاب کریت رو بر طبق مسامحه عرفیه جاری میکنیم درست این استصحاب وجوب بقیت الاجزا هم مثل استصحاب کریته. لکن اشکال بعد در اعتماد کردن بر این مسامحه عرفیه مذکوره میباشد. یکی از آقایون تریدوز اشکالی کردن این حرف اشاره به همون اشکالی که ایشون داشتن بعد از بعد توضیح دادن که آیا در این موارد مسامحه عرفیه رو میتونیم جاری کنیم یا نه. مرحوم شیخ هم نظر به این نکته داشتن میفرمان اشکال هست که در این موارد بتونیم در این مسامحه عرفیه اعتماد بکنیم الا ان الظاهر الا این که ظاهر از عمل فقها این است ان استصحاب الکریه استصحاب کریه از مسلمات است در نزد قائلین به استصحاب و ظاهر عدم الفرق ظاهر این است که بین این دو موضوع هیچ گونه فرقی وجود نداره. پس چنانچه استصحاب کریت ماء موجود در حوض جاری می شود استصحاب وجوب بقیت الاجزاء هم جاری خواهد بود. مطالب دیروز تمام شد. ثم انه لا فرق بناء على جریان استصحاب. در تنبیه 11 مطالب اصلی تنبیه تمام شد. سه مطلب رو که مناسب با این بحث است شیخ انصاری متعرض می شود. مطلب اول این است که می فرماید این متعذر شدن جزء واجب در دو قسم است. تارتن این جزء بعد از وقت متعذر می شود. نماز واجب شده، اذان ظهر گفته شده، وجوب نماز بر من فعلی شده، حالا یه مرتبه به جهتی سجده برای من متعذر شد. یک طرف. ولی تارتن تعذر جز قبل از وقت هنوز نماز واجب نشد، وقت داخل نشد، وجوبش فعلی نشد. من یقین دارم که اگر وقت نمازم بشود سجده برای من متعذر است. در این صورت بعضی از علما گفتن نمیتونید استصحاب کنید وجوب بقیت الاجزا رو، به خاطر اینکه هنوز قبل از وقت وجوب کل نیامده تا شما استصحاب کنید وجوب اجزا. متیقن سابقی نیست که قابل استصحاب باشه. شیخ انصاری می فرماین این حرف باطله. در همین صورتم ما می توانیم استصحاب کنیم وجوب بقیت الاجزاء رو، ولی به نحو استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی رو انشاءالله خاطر آقایون هست دیگه، استصحاب با اگر و ما بل عصیر العنبه ازا غلا یحرم، با یک اگر استصحاب. شیخ انصاری می فرمایند در اینجا هم استصحاب تعلیقی جاری. ما میگیم لو دخل الوقت کان الاجزاء واجبه. اگه وقت داخل می شد اجزا واجب بودن، پس وجود باقی خواهد بود. نتیجه این که در این صورت استصحاب تعلیقی که اینجا اسمشو میذارن استصحاب نوعی علی تقدیرین، یعنی اون استصحاب فرضی، استصحاب اگری جاری خواهد شد. بله بله دیگه بند و بیلاش رو شما بگیم دیگه. لو دخل الوقت و کان تمام الاجزاء چی؟ مقدوره. خب این قید از کجا آمد؟ این قید اگر بیارید تو اون دو سه استصحاب بیام این سه توی چیز دیگه هم جاری. فرض اینه که شک داریم که سجده به عنوان مطلق جزء است و یا نه در صورت تمکن جزء، همون حرفا رو اینجا بزنید، همون بند و بیلا اونجا اینجا میاد، تمام اون حرفا اینجا میاد با یک لو دخل الوقت، استصحاب همون استصحاب با یک لو دخل الوقت با این شرط دیگه و جاری خواهد شد بلا شرط. اما تا کسی استصحاب تعلیقی و حجت ندانه هر که دیگه این نکته اول تمام شد. نکته دوم می فرمایند شرطی که متعذر شده است بر دو قسم، تارتن این شرط با ادله اجتهادیه ثابت شده است. مثلا سجود با دلیل اجتهادی ثابت شده، روایت داریم، آیه قرآن داریم که اسجد للصلاة. و تارتن این جزء با اصل اشتغال جزئیتش ثابت شده است. شرط دو فرض هر کدوم، مثلا شما شک داشتید نماز با سوره واجبه یا بدون سوره، با استصحاب اشتغال ثابت کردید که من نماز بدون سوره خوندم، اصل اینه که هنوز ذمه‌ام مشغول است، نماز با سوره باید بخوانم. استصحاب اشتغال ثابت کرد که سوره جزء نماز می باشد. پس تارتن جزء و شرط با دلیل اجتهادی ثابت میشه، تارتن با استصحاب اشتغال. بعضی از علما فرموده اند اگه این جزء با دلیل اجتهادی ثابت شده باشه، وقتی متعذر شد جای استصحاب وجوب باقی نمی باشد. اون سه توجیه رو نمی پذیرن، میگن استصحاب کلی قسم سوم است و باطل. این در این صورت ایشون فرموده ولی اگر جزء مفعول با استصحاب به اشتغال ثابت شده بود، در این صورت بعد از فقدان جزء نسبت به بقیه اجزا میتونیم استصحاب کنیم و ثابت کنیم وجوب بقیه را. چه استصحابی جاری میشود؟ همون استصحاب اشتغال ذمه. میگیم حالا که سوره متعذر شده، شک داریم ذمه‌مون مشغول است یا نه، استصحاب میکنیم بقای اشتغال ذمه، همون استصحاب سابق الان جاری می شود. نتیجه می گیریم پس این نه جزء را باید انجام بدهد. خب به نظر آقایون اشکالی در این بیان میرسه یا نه؟ خب یک اشکال اینه که اصل مستس یه اشکال دیگه به نظر آقایون میرسه نه موضوع یک موضوع این نکته بود که ما در سوالات امتحانی هم برای آقایون آوردیم آیا در جایی که عصد براعت و عصد اشتغال جاری بشه جای استثاب براعت خواهد بود یا نه و معمولا آقایون در جا داده بودن این سوال رو معمولا آقایون جواب نداده بودن دوستان دانشگاه خوندیم دیگه مطلبش کاملا هم توضیح دادیم دیگه حالا باز اشاره میکنیم و مسئله باز بهتر جا بیفته دقت کنیم دو جواب شیخ انصاری از این مطلب می فرماید جواب اول این است که اصلا این مطلب شما که گفتید در جزء مشکوک استصحاب اشتغال جاری بوده و الان هم استصحاب اشتغال جاری می باشد این حرف باطلی است در سابق یعنی در وقت یقین سابق ما قاعده اشتغال داشتیم به حکم عقل عقل میگفت دفع عقاب محتمل لازمه باید جزء مشکوک رو بیاد دیگه نیاز به استصحاب نبود اونجا و الان که یک جزء متعذر شده ما شک در تکلیف داریم عقل حکم به براعت ممکنه داشته باشه دیگه عقل حکم به اشتغال ذمه نخواهد داشت ثانیاً سلمنا که استصحاب اشتغال جاری بشود میشه اصل مستد و اگه بگید اصل مثبت در اینجا به مسامحه عرفیه حجت میباشد دیگه فرقی نداره اگر دلیل مفقود اگر جزء مفقود به حکم استصحاب ثابت بوده حالا استصحاب میکنید به شیوه اصل مثبت میگید حجته خب ما میگیم اگر جزء مفقود به دلیل اجتهادی هم ثابت بشه حالا استصحاب وجوب بقیه اجزا جاری می شود و میشه اصل مثبت. و شما که میگید اصل مثبت حجت خواهد بود. پس خلاصه فرقی نداره در جریان استصحاب بین این که جزء مشکوک به قاعده اشتغال ثابت بوده یا به دلیل اجتهادی ثابت بوده. اینم نکته دوم تمام شد. نکته سوم هم مطلبی نداره، اشاره کنیم و عبارت رو تکرار کنیم. نکته سوم یک مسئله فقهی هست. مرحوم علامه و بعضی علماء دیگر فرمودند اگر کسی نصف دستش قطع شده باشه آیا اون بقیه جزء رو در وضو باید بشورد یا نه؟ مرحوم علامه فرموده بله، جزء باقی مونده باید شستشو بشه و دلیلی آوردند که در این دلیلشون سه احتماله. ممکنه بگیم تمسک کردند به حدیث المیسور لا یسقط بالمعسور، اون چی که تحت امکان آدم هست ساقط نمیشه به اون چی که از تحت امکان خارج شده. یه قسمتی از دست قطع شده بسیار خوب، قسمت باقی مونده میسور است و باید شسته بشه. ممکنه بگیم دلیلشون این روایت بود، اینه گفتم. احتمال دوم این است که دلیلشون استصحاب وجوب بقیت الاجزاء، همین استصحابی که ما بحثش داریم، این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که تمسک کرده باشند به عموم روایاتی که دلالت می کند بر وجوب شستن همه اجزا در وضوع، که این دلیل عام است، جزء رو شامل میشه چه مقطوع باشه و چه غیر مقطوع. البته شیخ انصاری میفرمایند احتمال سوم ضعیف است، هم خود احتمال ضعیف است چون ادله هم چه عمومی نداره و هم استفاده این محتمل و این معنا از کلام مرحوم علامه ضعیف می باشد. این احتمال سوم با ظاهر استدلال علامه مناسب نیست. پس نتیجه تنبیه یازدهم خلاصه این شد که با توجیه عرفی شیخ انصاری استصحاب وجوب معظم الاجزاء رو در صورت فقدان یک جزء جاری می‌دانند. این خلاصه کلام شیخ انصاری در تنبیه یازده. خب عبارت توجه کنید، نماند عبارت ثم انه لا فرق بناء على جریان الاستصحاب. سه مطلب دارن. مطلب اول، فرقی نیست بنابر جریان استصحاب. اگه گفتیم استصحاب معظم الاجزاء جاری می شود، بین تعذر الجزء بعد تنجز تکلیف، چه جزء متعذر بشه بعد از تنجز تکلیف، بعد از دخول وقت نماز، کما اذا زالت الشمس، چنانچه اگر زوال شمس بشه یعنی ظهر بشه، متمکنا من جمیع الاجزاء، در حالتی که متمکن بوده از جمیع اجزاء، ففقد بعضها، بعد فقدان بعضی از اجزاء بشود. خب در این صورت استصحاب وجوب بقیت الاجزاء جاریه. و بینما اذا فقده قبل از زوال، و بین موردی که جزء رو فاقد بشه قبل از زوال، قبل از زوال هنوز اذان ظهر نشده، وجوب نماز ظهر فعلی نشده، میدانه یقین داره که سجده نمیتونه داشته باشه، در اینجا هم باز استصحاب جاریه. لعن المستصحب، به خاطر اینکه مستصحب ما در این صورت هو الوجوب النوعی المنجز على تقدیر اجتماع شرائطه. به جای این عرض کنم که چند کلمه، شما بذارید لعن المستصحب هو الوجوب التعلیقی، به خاطر اینکه مستصحب ما وجوب نوعی است، نه وجوب شخصی فعلی، وجوب نوعی است که منجز خواهد شد با یک اگر، منجز می شود بر فرض اجتماع شرائطش، لشخصی المتوقع. خلاصه اینجا می فهمند مستصحب ما وجوب تعلیقیه، نه وجوب شخصی فعلی که متوقف است بر تحقق شرائط فعلا. الان شرائط محقق شده، این وجوب شخصی متوقف بر اجتماع شرائطه، شرائط مجتمع شده، وجوب شخصی فعلی تنجیزی آمده، حالا استصحاب کنیم. لازم نیست وجوب تنجیزی باشه، وجوب نوعی تعلیقی هم قابل استصحاب خواهد بود. نعم هنا اوزه، بله در این صورتی که وجوب فعلی باشه، منجز باشه، شخصی باشه، شرائط اجتماع شده، جریان استصحاب واضح تر خواهد بود. این نکته اول. مطلب دوم، و کذا لا فرق بناء على عدم الجریان. همچنین اگر ما بگیم استصحاب جاری نمی شود، این توجیهات درست نیست، استصحاب کلی قسم سومه، فرقی نداره چه این جزء با دلیل اجتهادی ثابت بشه یا با قاعده اشتغال ثابت بشه، باید در هر دو مورد بگیم استصحاب جاری نیست. کذا لا فرق بناء بر عدم جریان استصحاب بین ثبوت جزئیت مفقود به دلیل اجتهادی، این جزئی که حالا مفقود شده ثابت بوده قبلا به دلیل اجتهادی روایت داشتیم، و بین ثبوتش به قاعده اشتغال، اگه بگیم جاری نمیشه در هر دو مورد استصحاب جاری نمیشدن. و ربما یتخیل، اما بعضی خیال کردن، انه لا اشکال فی الاستصحاب فی القسم الثانی، در قسم دوم که اگر جز با قاعده اشتغال ثابت بشه استصحاب جاریه. چرا؟ چون اونا قاعده اشتغال رو تفسیر میکنن به استصحاب اشتغال، میگن همون استصحاب الان جاریه. لأن وجوب الاتیان بذالک الجزء، وجوب اتیان به این جزئی که سوره باشه در زمان سابق، لم یکن، نبوده مگر به حکم استصحاب، مگر به خاطر وجوب خروج از عهده تکلیف. عقل میگفته دیروز وظیفه من بوده این نماز، ذمه من مشغول بوده، حالا شک دارم استصحاب میکنم از کنم اشتغال ذمه را وجوب خروج از عهده تکلیف را نبوده، اون جزئیت جز مگر به خاطر وجوب خروج از عهده تکلیف که استصحاب باشه. و هاذا به عینه، این استصحاب و اشتغال به عینه اقتضا میکند وجوب اتیان به بقیه را بعد از تعذر جزء، بعد از اینکه جزء متعذر بشود وجوب خروج از عهده تکلیف استصحاب اشتغال، میگه بازم جای این آوردن نه جزء به عنوان واجب خواهد بود. و فیه ما تقدمه، دو تا اشکال درشه، من ان وجوب الخروج عن عهده تکلیف، وجوب خروج از عهده تکلیف به مجمل، تکلیفی که مجمل بوده نمیدونیم عقل بوده و یا اکثر بوده، وجوب خروج از عهده تکلیف انما هو به حکم العقل، در سابق به حکم عقل بوده، لا بالاستصحاب، نه اینکه به کمک استصحاب و اشتغال باشه. در جای خودش ثابت کردیم ما در بحث استصحاب احکام عقلیه ثابت کردیم که هر جا قاعده اشتغال جاری بشه، هر جا عطاعت البراءه جاری بشود، نوبت به استصحاب الاشتغال نمیرسد، نوبت به استصحاب البراءه نمیرسد. و استصحاب نفعی ندارد مگر بنابر اصل مثبت. استصحاب در اینجا اگه بگید جاریه بنابر اصل مثبته، خیلی خوب، اگر اصل مثبت رو حجت بدانید در هر دو مورد اصل مثبت میشه. ولو قلنا به، اگر قائل به اصل مثبت بشیم، لم یفرق، فرق گذاشته نمیشود بین ثبوت جزء به دلیل اجتهادی یا به کمک اصل اشتغال. مثلا لما عرفته، به خاطر اون که شناختی از جریان استصحاب بقای اصل تکلیف، استصحاب بقای اصل تکلیف جاریه، و امکان بینهما فرق. این نکته از خارج ما غفلت کردیم توضیح بدیم. میفرماین ولو فرق است بین این دو مورد، اگر جزء به دلیل اجتهادی ثابت بشه، شما بخواید حالا استصحابش کنید، میشه استصحاب کلی قسم سوم که در اول تنبیه توضیح دادیم ما. به دلیل اجتهادی یقین داشتیم جزء که سوره بوده و بقیه اجزا ثابت وجوب نفسی داشته، حالا که متعذر شده وجوب نفسی کل، وجوب غیری داشته، حالا که یک جزء متعذر شده وجوب غیری بقیه از بین رفته، شک داریم فرد آخری حادث شده که وجوب نفسی باشه یا نه، میشه استصحاب کلی قسم سوم. در استصحاب کلی قسم سوم در بعضی از موارد به مسامحه عرفیه گفتیم استصحاب جاری میشود مثل سواد و بیان. اما اگر این عرض کنم جزء شما به قاعده اشتغال ثابت شده باشد، حالا بخواید استصحاب کنید، میشه استصحاب کلی قسم دوم. یعنی در حقیقت شک دارید که آیا ذمه شما مشغول به فرد طویل بوده، یعنی نماز با سوره که فرد طویل باشه، یا نه ذمه شما مشغول به فرد قصیر بوده که نماز بدون سوره بوده، استصحاب میکنید که ذمه مشغول به فرد طویل بوده، مثلا به کلی بوده در ذمه فرد طویل، میشه استصحاب کلی قسم ثانی. ولی علایال فرقی نداره. خلاصه اگر بگید استصحاب جاریه به مسامحه عرفی، باید در هر دو مورد بگید استصحاب جاریه، ولی یک مورد میشه استصحاب کلی قسم سوم، یکی میشه استصحاب کلی قسم دوم، الا اینکه بین این دو فرق است. از حیث اینکه استصحاب تکلیف در مقام، استصحاب تکلیف در محل بحث ما، که استصحاب تکلیف عرض کنم که فرد عرض کنم طویل باشه، در مقام که بحث اشتغال مطرحه، از قبیل استصحاب کلی است که محقق. بله، این در مقام رو ما اشتباه تفسیر کردیم، استصحاب تکلیف در مقام که مراد جایی باشد که دلیل اجتهادی داشته باشیم، از قبیل استصحاب کلی است که محقق شده سابقا در ذهن فرد معینی که یقین داشتیم نماز با سوره واجب بوده، بعد از علم به ارتفاع این فرد معین، الان یقین داریم نماز با سوره که واجب نیست، نماز بدون سوره واجبه یا نه، زید داخل اتاق بود رفت، شک داریم آیا امر وارد اتاق شد یا نشد، میشه استصحاب کلی قسم سوم. و در استصحاب اشتغال میشود استصحاب کلی قسم دوم، یقین داریم در سابق در در حقیقت شک داریم آیا ذمه ما در سابق مشغول به فرد طویل بوده یا نه فرد قصیر بوده. در استصحاب اشتغال از قبیل استصحاب کلی است که محقق می شود در ذمه فرد مردد بین مرتفع و باقی، بین اینکه اون فرد طویل بوده تا اینکه باقی باشه، یا فرد قصیر بوده تا اینکه مرتفع شده باشه. و قد عرفت عدم جریان استصحاب رو در صورت اولا، شناختی در استصحاب کلی قسم سوم استصحاب جاری نمی شود مگر در بعضی از مواردش، اونم به مسامحه اور، که این مورد ما ثابت کردیم از همون موارده، از اون مواردی است که به حکم اور این ثواب ضعیف در حکم ثواب قوی هست، این فرد نماز بدون سوره در حکم نماز با سوره لذا وجوب خواهد داشت. پس قد عرفت عدم جریان استصحاب در صورت اول که استصحاب کلی قسم سوم باشه مگر در بعضی از مواردش به کمک اور. نکته دوم تمام شد. نکته سوم، ثم معلوم بدانیم که به فاضلین قدس سرهما نسبت داده شده تمسک به استصحاب در این مسئله، یعنی در این مسئله ما که بحث استصحاب وجوب بقیت الاجزاء است و در مسئله اقطع فردی که دستش قطع شده یک مقداری از دست باقی مونده و اون چی که مذکور در کتاب معتبر و منتهای علامه هست الاستدلال، استدلال جست علا وجوب قتل ما بقی من الید، استدلال جست بر وجوب شستن اون چی که باقی مونده از ید مقتوعه من مادون مرفق تا این تر از مرفق 10 سانتیمتر از دست باقی مونده، همون 10 سانتیمتر باید شسته بشه. استدلال جست به این معنا این قتل الجنین به تقدیر وجود ذالک البعد واجب است، شستن همه اجزا، همه دست به تقدیر به فرض وجود این بعد واجب بوده. اگر بعد دیگه وجود می داشت که همه دست رو می بایست می شود اصلا که بشوید. فاذا زال الدست، اگه بعضی از دست زائل شده قطع شده ساقط نمی شود اون بعد دیگر، یعنی استصحاب می کنیم وجود بقیه را. خب و هازل استدلال، این ظاهر استدلال ایشون اسم استصحاب نبردن، 3 احتمال درش میره. ظاهر این استدلال احتمال میرود این که اراده شود از این استدلال مفاد قائله میسور لایت خود به معصور، اون چی که میسور است به معصور ساقط نمیشود. و لذا معید این قاعده اول اینه که مرحوم شهید در کتاب ذکراشون به جای این که این استدلال مجمل رو ذکر کنن همین قاعده رو مطرح کردن، فرمودن بقیه دست رو باید بشوره به خاطر قاعده میسور. و لذا تبدیل نموده است این استدلال علامه را شهید اول در کتاب ذکر به نفس این قاعده، به جای اون استدلال مجمل محتمل وجود قاعده میسور رو ذکر کرده. این یک احتمال. و یحتمل، احتمال می رود ان یراد منه الاستصحاب، اراده شود از این استدلال استصحاب، یعنی اراده منه این که اراده شود از این استدلال این معنا هذا الموجود به تقدیر وجود المفقود فی زمان سابق واجب، این موجود همین 10 سانتی متر باقی مونده از دست بر فرض وجود بقیه دست در زمان سابق شستنش واجب بوده. فاذا زال البعض، اگر بعضی زائل شد، بله فاذا زال البعض، اگر بعضی زائل شد لم یعلم سقوط الباقی، علم نداریم که بقیه دستم شسترش ساقط میشه، یعنی میخوام بفهمم شک داریم و اصل عدم سقوط میباشد، اصل اینه که بقیه شستن بقیه ساقط نمیشود، استصحاب وجوب بقیتون از کنم که ید رو جاری میکنیم. اولم یسقط به حکم الاستصحاب، یا نه نگید ما شک داریم، شک که در سقوط داریم، بگید یقین به عدم سقوط پیدا میکنیم به حکم استصحاب. خلاصه اینم احتمال دوم. احتمال سوم، و یحتمل ان یراد به تمسک، اراده شود به این استدلال تمسک به عموم ما دل بر وجود کل از اجزا از غیرش، کل اجزا در غیر این مورد شستنش واجبه، ولی این عموم مخصص له به صورت تمکن من الجمیع، این تخصیص خورده شده به صورت تمکن از جمیع. حالا که تمکن از جمیع نداشتی اطلاق عموم کلام شامل می شود، بقیت الجزء رو باید بشویید، لکنه ضعیف بود، لکن احتمال سوم ضعیفه، هر حدیث احتمال ضعیفه، هر حدیث محتمل که ما بیاییم این محتمل رو تطبیق به کلام مرحوم علامه بدهیم، اینم ضعیفه. پس خلاصه احتمال می رود مراد علامه استصحاب وجوب بقیت الجزء بوده باشد. تنبیه 11 هم تمام شد، آخرین تنبیه از تنبیهات باب استصحاب خواهد آمد. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.
اگر در این داخل بیرد این رو در خلال وقت